من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بخشی از جنس برکت
مشت و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در هر کجای ایران عزیز اسلامیمون که هستید زیر سایه امیرالمومنین و امام زمان سالم و موفق و سربلند باشید. من رضا مهوشی هستم و همراه همکارانم در اتاق فرمان با یه قسمت دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه فضا رو معطر می‌کنیم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. سوالات سیاسی خودتون رو در موضوعات مختلف، مسائل داخلی، مسائل بین المللی، منطقی برای ما بفرستید. کارشناسان محترم برنامه انشالله بهترین پاسخها رو در اختیار شما قرار خواهند داد. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی کچایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان بزرگوار.
خیلی تشکر میکنم که در استودیو برنامه پرسمان انقلاب حضور پیدا کردید. امیدوارم این دقایقی که در خدمت شما هستیم برای شنوندگان عزیز مفید فایده باشه انشاءالله. خب در شرایطی داریم در واقع برنامه رو ضبط میکنیم و شنوندگان عزیز برنامه رو گوش میدن که خب برخی ناآرامی ها و اعتراضات در سطح کشور اتفاق افتاده و تا اندازه ای البته روشن شده پشت پرده ماجراها، این که چه کسانی دست داشتن در وقوع این اغتشاشات و اعتراضات. منتها همچنان سوال وجود داره برای شنونده های عزیز ما، این که در واقع آمریکا، اسرائیل، نیروهای منافقین، سلطنت طلب ها، اینها در واقع چه هدفی رو دنبال میکنن از حضور و حمایت از در واقع آشوب ها و شلوغی ها. شنونده عزیزی با شماره 0913 چهار رقم آخر 3355 این سوال رو پرسیدن که موج سواری آمریکا و اسرائیل و پهلوی چی ها از اعتراضات اخیر به گرانی نشانه چیست و هدف از به اغتشاش کشاندن اعتراضات چیست؟
بله، ببینید من یه نکته تاریخی عرض کنم که فارغ از این مباحث این اعتراضات و اغتشاشات، خواهش میکنم مردم، من خواهش میکنم و اینکه از منابع خود دوران پهلوی، نه که از منابعی که پس از انقلاب نوشته شده، بلکه از منابعی که در همون دوران خودشون نوشتن و بازگو کردن برید بخونید، ببینید چه وضعیتی در آن دوران بوده. خب یه اعتراضی صورت گرفته، عده اومدن اعتراض رو به اختشاش کشوندن. این عده ناآگاه هستن، لزوما به معنای منافق یا جاسوس موساد و جای دیگه نیستن، همون اختشاشگرا رو عرض میکنم. نه، عده هم واقعا جاسوسن، عده واقعا مزدور هستن و پول گرفتن اومدن این کار، اما نه، عده واقعا اینطور نیستن، تحت تاثیر یک فضای روانی و اجتماعی قرار گرفتن. ببینید شما مثلا میخواید بر فرض این شدنی نیست به فضل خداوند رحمان، بر فرض اومدید و مثلا خواستید این آقایی که به نظر تعبیر خیلی خوبی هست، اون پیر کودک ابله را آوردید تو ایران، واقعا تعبیر مناسبی پیر کودک ابله و تعبیر خودم اینه که این آدم واقعا معلول هست، یعنی یک آدم واقعا آیتم های عقب ماندگی درش دیده میشه، آوردین به چه دلیل اینشون باید بیاد مثلا در کشور ما بشه شاه؟ بر فرض که این فرض اصلا هم درست نیست، پدرش مرفض اومد می کاره کرده بوده، خب این چه شایستگی داره که جانشین پدرش بشه؟ اینکه اصلا آیتم های عقب ماندگی درش دیده میشه. شما نگاه کنید اگر هم شعار میدید برید به نام یک کسی بدید که سرش به تنش بیارزید، چیزی داشته باشه تو چند تلی، حرف زدن بلد نیست، اصلا سواد نداره. یعنی از مهمتر نکته اینه که شما مثلا تو کدوم آکادمی درس خوندید، چه مقاله از تو چاپ شده، پدرش هم اینطوری بوده، دیپلم ردی بوده، شما بخونید ایده دارن میگن دکترای افتخاری از فلان جا داشته، غالب اینها مزخرفاتی است که تو این فضای جعلی یوتیوب و امثال اینها داره مطرح میشه، فعلا واقعا اصلا اینا خوب وجود خارجی نداره. تو مدرسه که تو سوئیس درس میخوند اونجا میگن دیپلم گرفت، حالا من بعیده که تردید دارم که این کتابام که نوشته خیلیشون سه تا سه نسل دیگران نوشتن، تاکید میکنه آقای نسل ما نوشیم اینا رو، یعنی اصلا این ماموریت برای وطنم و چیزا دیگه رو اینا نوشتن به اسم فلان. خب ببینید، پس شما از این اعتراض که میخواهید به اختشاش کشونده بشه، پس نمیتوانید به مطلوبتون، من این مطلوب نیست، ببینید مطلوبتون چی است، یه عده واقعا مزدور هستن، خب اینا مطلوبشون همون اختشاش هست و از بین بردن کشور است. خب این تکلیف نیروهای امنیتی مشخصه که گوش این افراد رو بود به شدت بپیچه. توی هیچ کشوری تسامح نمیکنن، اینجا خیلی تسامح میکنن. بله. به نظر بنده خیلی دارن تسامح میکنن. بله. و اینا عادی نیست این تسامح تا این مقدار. واقعا در خود ایالات متحده این کارو میکنن. به جان شما در اعتراضاتی که به کشتار مردم غزه بود در دانشگاه آمریکا، استاد زن رو محکم کتکش میزدن. این استخونش نزدیک بود خوردش کنه.
در همین کشورهای اروپایی که خودشون رو مهد دموکراسی و آزادی و اینها میدونن چجوری برخورد میکنن؟
اصلا این همین من معتقدم که این بزه آزادی و دموکراسی و اینا تا یه جاهایی اینا میپذیرن که منافعشون تضمین بشه. معنا نداره که این اعتراضات فنون. اینجا برخی از افراد هستن که به همه چیز، نه نظام بلکه حتی به اسلام هم جسارت میکنن. بله. انتظار دارن که کاملا زندگی عادی اینا هم داشته باشن که دارن، متاسفانه. بله. که نباید داشته باشن. بنابراین اگر اونی که مزدور هست تکلیفش مشخص است که اون به دنبال اینی است که ایران را ویران بکنه، او یه گوشش باید کشه. اما اونی که در قالب اعتراض مجدداً به این اختشاشگر موزون میپیمنده، او رو باید باش صحبت کرد، توجیهش کرد. برادران من اینو به خواهران، حالا اون بزرگوارو که میشنمه، من یک مقداری حق میدم از این جهت. شما با یه الان ببینید میانگین این اختشاشات، مثلا نه دوره قبلم به همین صورت، بعدن هم اگه اتفاقی بوده به همین، بچه‌ها ببینید 13 سال 15 سال 20 سال. خب من یه سوال دارم، یه پسر بچه 17 ساله چه تصوری از گرانی دلار داره؟ آیا تو مثلا خرج زندگی رو داری میدی؟ تو مثلا تو کارمندی داری؟ اگه میگفتیم مثلا من کارمندم نمیرسم، اصلا اختشاش کردم، باز حالا میگفتیم شاید مثلا جای داشته باشه. تو اگه میگی من کارگرم، تو چه کار هستی؟ یعنی خانواده ده. معلومه که این بچه متأثر از یک فضای روانی داره قرار میگیره،
تأثیر هیجانات قرار،
هیجاناتی که ما متأسفانه راه دادیم. ببینید من نمیدونم تو جای دیگه دنیا ما کم و بیش خبر داریم، ولی من نمیدونم چطور تو کشور ما این مقدار فضای مجازی. شما پسر بچه تصور کن، دختر بچه تصور که این صبح تا غروب های ماهواره هست، یکی رادیو معارف گوش نمیدن که بدیهیه که اینا رو گوش نمیدن. صبح تا غروب های ماهواره هست، بعد تو پلتفرم های خارجی سرگردان هست، از اینستاگرام به واتساپ و به تلگرام و به یوتیوب و دیگران. خب این مشخصه بچه 15 ساله به مرز جنون میرسه. چرا متولیان این رو متوجه نیستن؟ من یقین دارم و خدا رو شاهد میگیرم بر حرف خودم که بسیاری از متولیان به درستی میدونن که به اینجا میرسه و عمدن و تعمدن کاری نمیکنن. این نمیشه ارزم و ما بعد انتظار داشته باشیم که آقا بچه رفته طرف آتش، چرا آتش میسوزونه؟ خود شما باید بچه کوچیک رو از آتش فاصله بدی. شما انداختی تو آتش، میگی چرا آتش میسوزونه؟ بابا آتش خاصیتش سوزاندن است. شما پدر این جامعه هستی، شما باید دست این بچه رو بگیرید، شما باید او رو آگاهش بکنید، تو سرش نزنید بلکه آگاهش بکنید. و اگر این کارو نکنیم دیگران او رو تومه خودشون قرار میدن. من این واقعا جای تاسف داره، میبینیم بعضی از مواقع اتفاقاتی برای این بچهای نوجوان و جوان ما میفته. من یقین دارم بسیاریشون واقعا ناآگاه هستن، نه از این جهت یقین دارم که چون باشون صحبت کردم بسیار از مطالب بدیهی رو وقتی میگم میگم آها اصلا نمیدونستیم اینطوری هست. من نمیگم میان انقلابی میشن، میان خیلی حزب اللهی می، نه دست کم ایشونه که میگن آقا ما اینی که اینا میخوان نمیخوایم بشه.
همین که خودشون رو، سرمایه‌شون رو، جانشون رو فدای کسانی نکنن که ذره دغدغه و دلسوزی برای اینها ندارن. و همین آقایی که شما نام بردید و اون تعبیر زیبا رو در موردش به کار بردید، حتی تو همین جریانی که الان اختشاشات هست و آخر اعتراضات هست، حاضر نیست تفریحات خودش بزنه، یعنی در تفریحات به سر میبره و مردم رو اینجا تحریک میکنه که تو
اصلا با پول کی داره تفریح میکنه؟ آیا پدرش و پدر بزرگش کارگر بودن که از پول کارگر یا از پول چاپیدن مردم بوده؟ واقعا شما ببین من اینو که دارم میگم منابع خود اونها دارن اینا میگن که مثلا شما خاطرات امیر اسدالله علم رو بخونید ببینید چه مقدار اینا دارن مملکت رو، پول مملکت، پول نفت رو خودشون دارن برمی‌دارن. باز گفتم این پیر کودک ابله و معلول به نظر من به جهت ذهنی واقعا دچار این عوارض هست، حتما باید مادرش یه فکری براش بکنه. خب این الان 50 ساله چیکاره است؟ الان تو امریکا چیکاره؟ از پول کی داره اصطلاحا اونجا خوشگذرانی میکنه؟ من این شخص رو واقعا فاقد ارزشی میدونم که حتی من نامش رو ببرم، فقط عرض میکنم ایده دیدم که مثلا اسمش رو میارم میگم شما ببینید، بخوانید، مطالعه کنید، حرف منم قبول نکنید، به این نتیجه که ما میرسیم نمیرسید.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از پاسخ بسیار جامع و کاملی که ارائه کردید. بخشی رو بشنویم و برگردیم.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
پرسمان انقلاب را از رادیو معارف میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی کچایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. رهبر معظم انقلاب اخیراً سخنرانی داشتن و در واقع نکته خیلی جدیدی مطرح نشد، نکته خیلی خاصی در این برهه مطرح شد که این سوال رو برای شنونده عزیز ما مطرح کرده. حالا من سوال رو که در واقع قرائت کنم مشخص میشه منظورم چیه. شنونده عزیز با شماره 0915 چهار رقم آخر 9881 این سوال رو پرسیدن که چرا رهبر معظم انقلاب اخیراً مجدد به نقش مهم خواص در بزنگاه ها اشاره کردن؟ آیا خواص در حال حاضر در میدان نیستند؟
بله، ببینید من معتقدم که این فرمایش رهبر معظم انقلاب در بحث خواص شاید اولین یکی از اولین سخنرانی های این بزرگوار در سال 75 بود، مطرح کرد در جمع فکر کنم سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 75 بود، من یقین دارم در همون سال بوده، بحث خواص و اثرگذاری اونها در جامعه. ببینید ما معتقدیم که اگه در صدر اسلام خواصی وارد جامعه می‌شدن ما دچار این مقدار بحران امروز نمی‌شدیم.
بله.
چه اینکه در صدر اسلام شدیم همونا هم بس پیدا کرد تا بکنون. اگر خواص به وقت به وجود مقدس سید و شهدا کمک می‌کردن حضرت اینقدر غریب نمی‌شد تو کربلا. خوب و ما الان یکی از مشکلات جدی ما خواص ما در جامعه ما هستن. من ده اینجا یه بچه طلبه هستم صحبت میکنم، من که بیشتم و که نشنوش اصلا شاید بتونم اثرگذار باشم.
خواص به کی میگن آقای دکتر؟
ببینید خواص اونی که تریبون دستش هست، اگرچه این تریبون هر چقدر بزرگتر باشه او صداش بیشتر شنیده میشه. من امروز در رادیو معارف هستم، فردا نیستم، اما ایده همیشه هستن. همیشه شما 40 سال 45 سال تو این انقلابی کاری بودید، وزیر بودید، وکیل بودید، چه میدونم امام جمعه بودید، فلان چیز بودید، رئیس مجلس بودید، فلان بودید، اینن همون حرفایی را که با شدت و حدت در دهه اول و دوم انقلاب میزدن اینا الان برگشتن حرف دیگه میزنن. شما یا اون موقع دروغگو بودید یا الان بر اساس منافع خودتون. معلومه که این خواصی که حرفشون شنیده میشه، تاکید میکنم ممکنه حرف بچه طلبی بسن چند نفری بشنوه، این نی، این جزء خواص نیست. خواصی که منصب دنیایی دستشون هست، دقیقا میفهم استاندار هست، وکیل هست، وزیر هست، امام جمعه هست، او یه منصبی دسته بود، دسته او هست، دسته من هم سالا من و شنوندگان بسیارش مثل ما که نیست. بنابراین خواص هستن که میتونن به جامعه جهت بدن. ببینید عمار نقشش در جنگ صفین چه بود؟ یا حتی پیش از صفین، عمار مهمترین عنصرش این بود که امیرالمومنین که در اوج تقوا بسیار مظلوم بود رو مردم معرفی بکنه، ولی تا اینم از مظلومیت امیرالمومنین هست. گرچه عمار خیلی بزرگوار بود، امیرالمومنین خب خورشیدی هست، اما این خورشید رو دی نمیدیدن، بود عمار میگفت خب الان چه کسانی هستن که این نقش رو دارن؟ قطعا دی خواص هم اینطوری هستن، ولی میخوام بگیم هیچکی نیست، اما بسیاری که میتونن حرف بزنن حرف نمیزنن، بسیاری حرف میزنن حرف غلط میزنن و میدونن غلط میزنن. این موقع است من حرف غلط میزنم چون نمیدونم. یه بسیه که آقا طرف مثلا 70 سالشه 80 سال، تو نمیدونی این مسیح برای چی رفتیم ما، تو نمیدونی مثلا لانه جاسوسی برای چی گرفته شد. اگر نمیدونستی چرا مثلا 30 سال پیش حرفو نمیزدی؟
بله.
این ملت باید متوجه بشن که این خواص، این ملتی که اهل مطالعه باشه، اهل تدبر بشه، چرا این حرف رو تو دهه 60 نمیزد؟ چرا تو دهه 60 تو برمیگشتی میگفتی آقا حجاب اگر رعایت نشه من فلان میکنم اونا رو، به عنوان مثلا وزیر فلان؟ حالا دیگه من اسم اینا که دارم میگم همش فکت های تاریخی موجود هست. الانم دارن از جهت روشن فکرشون از اون ور بوم افتادن، برمیگه همونا برمیگردن میگن آقا ما حجاب میخوام چیکار کنم؟ معلومه که این خواص خواص متدینی نیست، میداند که خلاف داره میگه و خلاف میگه. میشه خواص رو طبقه بندی کرد؟ بله، بنده هم که در یک خانواده متولی خانواده هستم و حرف من رو همسرم و چند تا از فرزندانم دارن میشنون، اینها ارزم به خدمت در اینها میگم یه خواص اندکی حداقل باشم، و یه اثرگذاری در این مقدار داشته باشم و همینطور میره تا بالاتر.
خیلی متشکرم، امیدوارم که این خواصی که تا خطاب قرار دادی حداقل یا خودشون این برنامه ها رو گوش کنن یا به گوششون برسه که تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه حرفاشون و اظهار نظرهایی که شاید اونا به قول خودشون خیلی ساده بیان کنن، اما میتونه چه طوفان های سهمگینی در جامعه به وجود بیاره، در ذهن جوان ها، در اعتقاد جوان ها، همون جوانایی که در واقع معارف انقلاب، تاریخ انقلاب رو از اینها گرفتن، یهو با مواجه میشن با یه سری اظهار نظرهایی که خیلی متفاوته و این در واقع این تناقضه در رفتار بعضی از خواص مشاهده میشه. لذاست که مقام معظم رهبری فکر میکنم خیلی تاکید دارن از حضرت سعی هم فرمودید از سال تقریبا 75 30 ساله که ایشون داره روی نقش خواص تاکید میکنه و ما همچنان باز میبینیم که بعضی از این آقایون توجه ندارن و نکاتی میگن که بعضن مشکلاتی رو به وجود میاره. خیلی تشکر میکنم، بخشی رو بشنویم و برگردیم.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر احمدی کچایی هستیم. جناب آقای دکتر، در روزهای گذشته یه اتفاق خیلی درخشان افتاد در حوزه در واقع علم و تکنولوژی و فناوری در کشورمون که متاسفانه کمتر در رسانه‌ها بهش پرداخته شد و به نظرم جا داره که ما برنامه ها در موردمون بسازیم و بهش افتخار کنیم. منتها این چون نشان پیشرفت ایران بود، نشان پیشرفت جوان ایرانی بود، شبهاتی در موردش به وجود اومد و رسانه های در واقع معانه دشمن سعی کردن کم اهمیت جلوه بدن. یکی از شنونده های ما سوالی پرسیده، به نظرم سوال مهمیه، یعنی باید بهش پاسخ داده بشه. شنونده عزیز با شماره 0910 چهار رقم آخر 2049 این سوال رو پرسیدن که در این اوضاع اقتصادی و امنیتی که دشمنان برای ایران اسلامی ایجاد کردن، پرتاب ماهواره چه اهمیتی دارد؟
ببینید، من اتفاقا جوابش در خود سوال نهفته است. برای همین مسائل اقتصادی و امنیتی این ماهواره رو هوا رفت.
بله.
کشور پیشرفته دنیا نوعا از این موارد امنیتی و اقتصادی استفاده میکنن. مثلا حالا از امنیتیش البته اولویت اول نبوده، بله، قابل استفاده است. ماهواره معمولا تو این فازها قابل استفاده است. شما تو مسئله امنیتی باید رصد بکنید اونا موشکاشون کجا هست، نقاط کورشون کجاست، نقاط ضعفشون کجاست. این نمونه است، اونا دارن شما رو رصد میکنن، پایش میکنن، نمیدونید شما نبینید، اونا دارن میبینن. وقتی اونا میبینن شما هم ببین. بله، مسائل اقتصادی هم هست، هواشناسی هست، آتش سوزی هست، خیلی چیزای دیگه هم هست که اینها هست. یه نکته ای که باید یادآور شد، این آقایان غربی دائما به خصوص امریکا خیلی تاکید میکنه که ایران واقعا اقتصادش نابوده، صنعتش نابوده، تکنولوژیش نابوده، در حال به فنا رفتن. خب ما که داریم به فنا میریم، با شما چه کار به ما دارید؟ ما بریم دیگه. حالا شما که میگید ما رفتنی هستیم. بله. همه چیزمون داره از بین میره و شما چرا دارید اینقدر میسوزید، اینقدر چرا تحریم میکنید، اینقدر هزینه میکنید، میاد موشک میزنید، فلان میکنید، ترور میکنید. شما میگید که ما داریم از بین میریم، هی اجازه بدین دو سه سال ما بین خودمون باشیم از بین خواهیم رفت. پس نشون میده که دوستانی که دارن صدای منو میشنون تاکید میکنن، بعد نشون میده که اونا به درستی میدونن مسیری که جمهوری اسلامی رفته مسیری بسیار درستی بوده، حتما و کاملا هم درست بوده. بله حواشی زیادی داشته، مشکلات زیادی داشتیم، برخی از زمان متصدیان در جمهوری اسلامی خطا کردن، گناه کردن، اشتباه بله. رفتن، اینو ما انکار نمی کنیم، اما این مسیر درست بوده. قبل از انقلاب اسلامی یک آب آشامیدنی مردم بسیارشون ندارن، گاز کشی ندارن، بسیار از امکانات اول راه درست حسابی نیست، مردم وسیله نقلیه ندارن، در صورتی کشور کشوری بوده که نه تحریم داشت و نه جنگ داشت. خب ببینید پس نشون میده کشور یک مسیری رفته. حالا یه عده میگن آقا این اون نقطه مطلوب بوده، به نظر من به هیچ وجه اینی که ما الان درش هستیم نقطه مطلوب نیست، نقطه مناسب هست، خوب بوده، خیلی پیشرفت شده، اما نقطه مطلوب متفاوته با این هست، با خیلی جلوتر از این میشدیم. اما این که بگیم که نه ما پسرفت داشتیم و در حال از بین رفتنیم، اونی که دشمن داره به ما القا میکنه، ما میگیم جواب اولمون همونه. اگه دشمنی که تو داری میگی ما داریم از بین میریم یا از بین رفتیم، خب دست از سر ما بردار دیگه.
بله.
من یه آدم بدبختم دارم از بین میرم. اینو شما مخاطب دقت کن، و اینی که او داره میگه درست نیست. ما واقعا نقاط بسیار متفاوت هستیم که نمونه و خروجیش که همین پرتاب سه ماهواره در یک روز هست. اون ماهواره میدونی اینه صندلی هواپیمای مسافربری به ما نمیدن، تحریم در این اندازه هست.
بله.
دارو برای مریضهای بسیار مظلوم پروانه ایم به ما نمیدن، باندهاشون رو به ما نمیدن، اینقدر انسان‌های رزلی هستن. و شما وقتی ماهواره میبرید بالا، برای همین مسائل اقتصادی و امنیتی نشون میده که شما توانایی دارید، جوان شما به جوانت اعتماد کن، به خداوند رحمان توکل کنید و مطمئن باشید که پیروز.
این تولید ماهواره جناب دکتر یک عقبه بسیار دقیق و پیشرفته فنی تکنولوژیک داره، یعنی جوری نیست که بگیم 4 تا جوان دور هم جمع شدن تونستن یک ماهواره بسازن. این یک به نظرم خودش
من
جهش...
یه مثال میزنه، حالا یه بزرگواری میگفت، من حالا این ماهواره رو نمیگم، نوعاً برخی از این تکنولوژی فضایی یک قطعه مجموعه پک کاملش 1 میلیارد قطعه با در کنار هم کاملا با حساب ریاضی در کنار هم قرار میگیره. 1 میلیارد قطعه، دقت میفرمایید، بسیار پیچیده و دقیق هست. یعنی خب اینو کی انجام داد؟ آیا آمریکایی‌ها به ما دادن؟ آیا روس‌ها به ما دادن؟ بعضی میگن روسیه هیچ وقت این کارو نمیکنه. هیچ کس، برادران من، خواهران من که صدای منو میشن، هیچ کس مثل خود شما دلش برای شما نمیسوزه. شما باید بعد توکل بر خدا، اعتماد به جوان خودتون داشته باشید، کمک کنید و مطمئن باشید که الا ان حزب الله هم الغالبون.
ان شاء الله همینطور خواهد بود. و دقیق هم فرمودید که اساسا این پرتاب این ماهواره به خاطر اینه که اوضاع اقتصادی بتونه تاثیر داشته باشه، اوضاع امنیتی بتونه تاثیر مثبت داشته باشه، کما اینکه شما هم فرمودید اینا تو مسائلی مثل کشاورزی و اینها خیلی تاثیر بسیار زیادی داره.
بس من یه نقطه بله. شما دفعه در این جنگ 12 نقطه موشک به اصطلاح نقطه زن داشتید. بله. موشک های نقطه زن داشت. خب نقطه زن از کجا بوده؟ شما باید ماهواره داشته باشید نقطه اونا رو مشخص کنه. بله. کجاست؟ وایزمن رو باید بدونید کجاست، جغرافیا از کجا میخواد اینا رو در بیاره، موشک از کجا میخواد اونا. باید این ماهواره باشه این بسیار به شما گرا بده تا بتونید بزنید دیگه.
بله.
اون داره میزنه، شما نزنید، در چی نه، او داره میبینه، شما نبینید برای چی. اویی که داره میبینه و اویی که داره میزنه یک درنده به تمام معناست. بله. یه آدم معمولی نیست، نه، هر آن ممکنه خرخره طرف مقابله به جای اینقدر وحشیه. بنابراین چه دلیل داری با این ما مسامحه کنه؟
انشالله که روز به روز ایران اسلامی ما قوی تر باشه، روز به روز شاهد این باشیم که نمادهای در واقع پیشرفت تکنولوژی و فنی ایران در واقع در جهان بروز و ظهور پیدا کنه و دشمنان اسلام و دشمنان ایران اسلامی ناامید بشن از اینکه بخوان غلبه پیدا کنن و مردم ایران و کشور ایران. خیلی تشکر میکنم، بخشی رو بشنویم و برگردیم.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یک سوالی که در واقع خیلی مطرحه این روزها و تو گفتگوهای روزمره‌ای که من با مردم دارم در واقع در فضاهای مختلف، این خیلی مطرح میشه و خیلی سوال میپرسن که آقا آیا امکان داره دوباره جنگ بشه؟ آیا امکان داره اسرائیل دوباره به ما حمله کنه؟ خصوصا با این اتفاقاتی که بعد از ماجرای ونزوئلا افتاد و این در واقع ارزندامی که آمریکا در سطح بین‌المللی کرد. این سوال به نظرم به جایی هم هست و باید هم بهش پاسخ دقیقی داده بشه. من این رو مطرح میکنم با حضرت عالی شنونده عزیزی با شماره 0938 4 رقم آخر 3382. این سوال رو پرسیدن که چرا اسرائیل و آمریکا سعی دارن سایه جنگ را بالای سر ایران نگه دارن؟
آیا جنگ جدید با اسرائیل نزدیک است؟
ببینید، اولا این سایه جنگ 47 سال بالا سر ما بوده، اینطور نیست که مثلا مسئول الان باشه، اینا دائما واقعا هم اینطور بوده، یعنی هم جنگ به ما تحمیل کردن، ترور کردن، کودتا خواستن انجام بدن، بعد از اونم دائما ما در معرض تهدید بودیم، پایگاه نظامی اطراف ما درست کردن، پس سایه جنگ اینطور نیست که مسئول همین دو سه سال اخیر باشه. بله در دو سه سال اخیر ممکنه این شدتش بیشتر شده باشه، اینو من رد نمیکنم. این سایه جنگ چرا اسرائیل و امریکا به دنبال صهیونیست ها و امریکا دنبال این هستن که این سایه داشته باشن؟ برای اینکه ملت رو به حاشیه بکشونن، برای اینکه دانشگاه کار خودشو نکنه، کارخانه دار ندونه تکلیفش چیه، بازار نمیدونه که من امروز جنگ هست فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، بورس به کجا خواهد انجامید، تولید خودرو چه خواهد شد. ببینید اقتصاد شما رو فشل خواهند کرد با این کار، یعنی جنگ روانی دارن قبل از اینکه جنگ نظامی داشته باشن. ابتدا تخریب میکنن، تخریب روانی میکنن، وقتی که موفق شدن تخریب نظامی صورت خواهد گرفت و حمله به شما صورت خواهد گرفت. بنابراین من تاکید میکنم، حالا برادران بخوان هر کس در هر جایی که نشسته کار خودش انجام بده. ما عرض کردم 47 سال سایه جنگ، من معتقدم که ایران به خاطر اون منطقه سوق الجیشی که داره در این 2000 سال همینجوری بوده، اصلا ما دائما یا در مکش جنگ بودیم یا به ما جنگ تحمیل میشد یا امکان جنگ با ما وجود داشته.
این برهه حساس کنونی قدمت زیادی داره،
قدمت زیادی داره، نوعا چون به خاطر جای خاصی در ما در غرب آسیا قرار داریم، برام این اتفاق ممکنه هست، اما اونها میخوان اینو تشدیدش کنن، بیشترش کنن. عرض میکنم 5 سال پیش هم همین بود، شما چیکار میکنید؟ همون کاری که اون موقع میکردید الان انجام بدید. کشاورز اگر جنگم بشود یا نشود، به کشاورز یا به کارگر یا به کارمند که ارتباط نظامی نداره که، شما کار خودتو انجام بده، به اون دانشجوگر تو کار خودتو انجام بده. خدا نکنه و انسان هم نمیشه جنگ، اسرائیل سایه جنگ به خودشون برگرده.
چون که در 8 سال دفاع مقدس مردم زندگی عادی خودشون رو داشتن،
در خارج اینطور بوده، آره زندگی خودشون رو داشتن، الان هم همین زندگی رو من معتقدم که باز داشت، حتما اینطور هستن. اما آیا جنگ جدید با اسرائیل میشود یا نمیشود، اینو باید کارشناسان نظامی بگن. من معتقدم که با توجه به این جلسه ای که این شخص این مردک، من اسمش هم خوشم نمیاد، نخست وزیر صهیونیست‌ها با رئیس جمهور روسیه داشته، اونجا گفته که مثلا ما نه به دنبال جنگ نیستیم، این حرفو به نظر من که علامت خطرناکی میتونه باشه. چون معمولا آنچه که میگن خلافو انجام میدن، چون انسان های خیلی رذلی هستن، دروغگویی و آدمکشی اصلا تو سبد زندگیشون هست، غیر از این چیزی نمیتونن بیان. حالا یک موجود خیلی رذل چیزی غیر از رذل رو نمیبینه و نمیتونه منتشر بکنه. بنابراین دولت مردان ما، البته حالا من که کسی نیستم عرض کنم، ولی نوعا باید حواسشون به این حرفا باشه، این حرفا ممکنه دقیقاً خلاف او هم اتفاق بیفته. اینکه من فکر کنم رهبر معظم انقلاب تولد امیرالمومنین داشتن یه اشاره‌ای کردن که ما به اینها به این حرفاشون اعتماد نمی‌کنیم. پس بنابراین آیا جنگ می‌شود یا نمی‌شود، با توجه به تجربه 12 روزه‌ای که از جنگ با ایران داشت و هیچ وقت اسرائیل صهیونیست‌ها اینطور مستقیما با ما گلاویز نشدن، امکان جنگ رو ما منتفی نمیدونیم، گرچه امکانش رو کمتر میدونیم در حال حاضر، مگر اتفاق خاصی در ایران بیفته که من معتقدم بس همین اختشاش به خاطر همین هست که میخوان به یک جایی برسونن که مردم
میتونه تسهیل کننده حمله نظامی باشه،
بسیار میتونه تسهیل بکنه. یعنی من معتقدم که رکبی که صهیونیست‌ها در جنگ 12 روزه خوردن همین مردم بودن. اونا گفتن ما میزنیم و مردم تو کف خیابون میریزن، اتفاقا مردم تو کف خیابون ریختن علیه خود اسرائیل.
خیلی تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید و پاسخهای کامل و جامعی که به سوالات شنوندگان عزیز دادید. تشکر میکنم، امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه پرسمان انقلاب با ما همراه بودید. سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 و همچنین شماره تلفن‌های 329-1551 و 329-552 با پیش‌شماره 025 برای ما بفرستید. همچنین میتونید قسمت‌های قبلی برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا بارگیری کنید و گوش بدید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. امیدوارم در هر کجا که هستید زیر سایه صاحب از زمان خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بانج زندان مثل شم نیمه جون میزنه سو چراغ آسمون، میزنه سو چراغ آسمون. زندون کجا وسعت کهکشون، زندون کجا